أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آیتویی بود که فرمودن کتاب امر دلالت بر وجود نمی کند و اساساً وجوب و همینطور استحباب حکم عقل. اگر خطاب امر از مولا صادر بشه ترخیص در ترک واصل نشه به مکلف، عقل حکم میکنه به وجوب، و اگر ترخیص در ترک واصل بشه عقل حکم میکنه به استحباب. اشکال شد که اگر خطاب ترخیص عام بود، مثل این که لا بأس به ترک اکرام العالم، طبق نظر مرحوم آیخویی باید مقدم بشه بر خطاب عام، آمرک به اکرام الفقیه ترخیص در ترک داره، چون خطاب عام میگه لا بأس به ترک اکرام العالم. عقل فرق نمی کنه براش چه ترخیص در ترک به خطاب خاص باشه چه به خطاب عام، و این اشکال به آیخویی وارد هست. منتها ما عرض کردیم خود آیخویی در مستند العروه کتاب النکاح ملتزم شده به این نقل. اگر مرحوم آیخویی حکم عقل رو به حکم عقلا تعبیر می کرد، می توانستیم بگیم عقلا حکمشون به وجود امتثال امر معلق است بر عدم ورود ترخیص خاص، اما حکم عقل به وجود همین که ترخیص از مولا صادر بشه باعث میشه که این حکم عقل از بین بره، چون بین آمرک به اکرام الفقیه با لا بأس به ترک اکرام العالم اصلا به نظر مرحوم آیخویی تنافی با هم، اصلا در مدلول ها تنافی ندارن. آمرک به اکرام الفقیه میگه اعتبار کردم اکرام فقیه را در ذمه شما، لا بأس به ترک اکرام العالم میگه ترخیص دادم شما را در ترک اکرام عالم، عمومش یا اطلاقش شامل فقیه هم میشه، و هم اصلا تنافی ندارند، حتی تنافی بدوی. جمع عرفی که مشهور میگوین خاص اکرم الفقیه آمرک به اکرام الفقیه بر عام مقدمه در موارد تعارض بدویه که مدلول خاص با عموم عام تنافی بدوی داره. اگر ما گفتیم آمرک به اکرام الفقیه اصلا مدلولش وجوب نیست لا وضعا ولا اطلاقا، پس مدلولش با لا بأس به ترک اکرام العالم اصلا تنافی ندارد، حتی تنافی بدوی. نوبت به جمع عرفی نمیرسه. در تعلیقه بهوز فرمودن که حالا که اینطور شد و این اشکال به مرحوم آقای خویی تسجیل شد، اشکال رو قوی تر بکنیم. حتی اگر این ترخیص در ترک اکرام فقید ترخیص ظاهری بود، به حدیث براعت، باز لازمه فرمایش آقای خویی اینه که دیگه قائل به وجود نشه، چون ترخیص در ترک داریم ولو ترخیصا ظاهری. یا البته یک تعبیر میکنه بناءً علی اکتفاء به ترخیص ظاهری، یا ایشون میفرماید که اگر ما استصحاب بکنیم ترخیص در ترک را که در ابتدای شریعت بود، باز ورود داره بر حکم عقل، البته به شرط این که نگویید که عقل ترخیص در تخلف از امر براش موضوعیت داره و ترخیص در ترک که در ابتدای شریعت بود ترخیص در ترک ذات اکرام فقیه بود، نه به عنوان ترخیص در ترک امتثال امر به اکرام فقیه. اگر گفتیم برای عقل که فرقی نمی کنه، ترخیص در ترک اکرام فقیه در ابتدای شریعت داشتیم، چون احکام تدریجیه، ولو به عنوان ترک امتثال امر به اکرام فقیه نبود اون ترخیص، اما ترخیص در ترک اکرام فقیه به ما هو داشتیم. استصحاب میکنیم این ترخیص رو و این ترخیص استصحابی ورود پیدا میکنه بر حکم عقل. این فرمایش که در تعلیقه بهوس مطرح شده به نظر ما تمام نیست، چون که این که ایشان فرمود براعت جاری بکنیم، براعت اثبات کند ترخیص ظاهری را و وجوب اکرام فقیر که حکم عقل است رفع بشه. ما سوالمون اینه که براعت از امر مشکوک جاری میشه، ما در چه چیزی شک داریم؟ امر مولا که معلوم است، ترخیص در ترک مشکوک است ولیکن موضوع براعت نیست، براعت از ترخیص در ترک جاری نمیشود. امر مولا معلوم، ترخیص مولا در ترک مشکوک ولیکن مجرای براعت نیست. رفع ما لا یعلمون رو در چه چیزی پیاده می کنید؟ در خطاب امر که او مشکوک نیست، در ترخیص مولا در ترک که براعت از او اصلا خلاف امتنان است. الزام حکم عقله طبق نظر مرحوم آقای خویی، اونی که حکم شارع است امر رفع و وضع آن به ید شارع است عبارت است از خط امر و به قول خود آقای خویی اعتبار الفعل علی ذمه المتلف، او که مشکوک نیست. ترخیص مولا در ترک که رفع او خلاف امتنان است، براعت از تکلیف جاری می شود نه از ترخیص. براءت رو اگر بخواید از وجوب جاری کنید، وجوب حکم عقل است، امر رفع و وضع آن به ید شارع نیست، علاوه وجوب که حکم عقل است مشکوک نیست، چون موضوع آن فرض این است که عبارت شد از توجه خطاب امر و عدم ورود ترخیص در سر. موضوع وجوب که حکم عقل است ثابت شد، عقل حکم کرد به وجوب، حکم عقل به وجوب اولا امر رفع و وضع آن به ید شارع نیست تا حدیث رفع در آن جاری بشود، ثانیا موضوعش محققه و عقل به تبع موضوع حکم عقلی حکم میکنه به وجوب، مشکوک نیست. پس در چه چیزی ما براءت جاری کنیم؟
پس
آقای خوی باید
دیگه هم برای اصلا قبول نداریم دیگه، چون همه وجود آقای نوعات عقل حکم عقل دیگه، برای اصلا که حکم
شهر برمیداره
پس
برای اصلا هیچ حکم شهر نسازه وجود برمیداره همه شده
کنه عقل.
در کجا؟
الان شما فهمیدین که این داریم که عقل
شک
میکنیم
در توجه خطاب، در جایی که شک داریم در توجه خطاب امر اونجا براءت جاری میکنیم، مشکل نداره. اونی که منشأ وجوب است فعل شارع است، اگر فعل شارع مشکوک شد براءت جاری میکنیم. اما در اینجا صدور خطاب امر معلوم، لا معنا للبراءت است. ترخیص شارع در ترک مشکوک، ولیکن براءت از ترخیص معنا ندارد. رفع عن امتی ما لا یعلمون، براءت امر ثقیل را برمی‌دارد، تکلیف را برمی‌دارد نه ترخیص. نمونه وجوب، وجوب هم که حکم عقل است، امر وضع و رفع آن به ید شارع نیست، وانگهی مشکوک نیست چون موضوع از محقق شد عقل هم حکم کرد. بله، اگر ایشان نظرشان به این باشد که موضوع وجوب امر ناشی از ملاک لزومی، همون اشکالی که آیستد کرد، خب و بعد بگن امر ناشی از ملاک لزومی در اینجا مشکوکه، خب این اشکال علاهده ایست، این اشکال دیگری بود گاه خویی. اونم جواب دادیم، گفتیم موضوع حکم عقل صدور خطاب امر است، ما عدم العلم به رضا شارع بتر، عقل حکم می کند به وجوب در جایی که خطاب امر صادر بشه و ما علم به رضای مولا به ترک نداشته باشیم. اصلا آقای خویی میگه وجوب شرعی نداریم، براءت جاری میکنیم از منشأ وجوب که صدور خطاب امر است.
میدونم من یه اشکال دیگه دارم آقای خویی میکنم، یا آقای خویی اگه میگه اینجا عقل حکم میکنه به وجوب، پس وجوبش هم عقلیه، پس هیچ الزام آوری نیست تا زمانی که نتونیم بگیم وجوب شرعیه.
چرا؟
پس تمام احکام هیچ وجوبی ندارم وجوب شرعی؟
نه نداشته باشه.
پس هیچ الزامی هم تو
شرعی؟ عقل الزام میکنن،
عقل الزام بکنن،
عقل میگوید امتثل و الا تستحق العقاب، روز قیامت اگر خطاب امر رو امتثال نکرد این مکلف، عقل او بهش گفته بود امتثل امر المولا و الا تستحق العقاب، و کی میتونه جلوی رفتن این رو به جهنم بگیره؟
این کلام ملازمه بین وجود و عقل شرط ثابت کرد.
خب اما این فرمایش دیگر ایشان که ترخیص در ابتداء شریعت رو استصحاب میکنیم. ما به نظرمون دلیلی نداریم که در ابتداء شریعت مردم ترخیص داده شده بودن در ترک همه اشیاء و در فعل همه اشیاء، یعنی بگیم در ابتداء شریعت حکم شریعت اسلام اباحت و کل شیء بود. ما دلیل نداریم. بله احکام تدریجی جعل و تدریجی بیان بود، اما در ابتداء شریعت حکم ترخیصی جعل شده بود یا نه مهمل بود حکم اون واقع و به تدریج حکم آن جعل شد؟
چرا در بعد آن نهی از تعال شده جلد ازن نکفت و حج هست و هر تعال واجب میشه، حتی همه بگم واجب میشه و ازن نکفت.
اون برای اینکه خطاب امر میگفت صرف الوجود حج واجب است، وقت به اطلاق چرا نکرد اون آقا شبیه بنی اسرائیل که اطلاق ازبهو بقرتن رو عمل نکردن، ای گفتن ما لونه ها خیلی سختر شد. به اطلاق امر به حج تمسک میکرد، یک بار حج نجا می آورد کافی بود. اونجا اطلاق امر اقتضا میکرد کفایت مره را. کلام در اینه که در ابتداء شریعت آیا مثلا از جمله قولوا لا اله الا الله تفلحوا میشه استفاده کرد که فقط واجب این بود که بگیم لا اله الا الله؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اگر این رو بگید رستگار میشوید، یعنی بقیه چیزها رو از آزادید انجام بدهید یا ندهید. خلاف متفاهم عرفیه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا یعنی سرآغاز فلاح، لا اله الا الله بگید فعلا آغاز فلاح هست، بعدن هم به شما میگیم که انا من شرطها و شروطها ولایت ائمه هم جزء شروط لا اله الا الله هست. نه حاضر بحث در براءت عقلیه و براءت شرعیه نیست، بحث در اینه که آیا حکم واقعی در ابتداء شریعت ترخیص و اباحه بالمعنى الاخص بود و هرچی واجب شده بعدن واجب شده، قبلا مباح بوده، هرچی حرام شده بعدن حرام شده، اول مباح بوده، چه دلیلی دارید برای براءت که حکم ظاهری است؟ کلام اینه که اماره باید اقامه کنید بر این که در ابتداء اسلام جعل کرد حکم اباحه بالمعنى الاخص را برای همه اشیاء، و اگرم یک چیزی واجب شد یا حرام شد اینها بعدن حکمش عوض شد. خب این دلیل نداره. ترخیص واقعی در ابتداء شریعت در همه افعال دلیل نداره.
عدم لزوم رو که
از ابتدا بوده استفاده. بابا شما باید اثبات کنید ترخیص شارع را در ترک تا ورود داشته باشه بر حکم عقل.
نه
اصلا
اون استفاده
رو منشأ
و
دماغ
و
کلیه
اینو
استفاده
بدیم
عدمش. تا اثبات نکنید ترخیص شارع را در ترک عقل از رو نمیره. میگه خطاب امر دارید ترخیص در ترک هم ثابت نشد، فانا احکم بالوجوب. شما اگر استثاب میکردید ترخیص در ابتدای شریعت را خوب بود، ولی ترخیص در ابتدای شریعت ثابت نشد.
عدم مقید و اتفاق
کل شیء مطلق حتی یرد فی نه یک روایت مرسله، اونم دلیل بر براءت گرفته شده، برهانی که در بحث خودش آورده. بحث ما در این است که دلیل و اماره بر ترخیص واقعی در ابتداء شریعت پیدا کنیم، که کل شیء حلال واقعا.
بعضی از اون چیزهایی که حرام کردیم ما حلال کردیم، پس معلوم میشه بعضی از محرمات هست.
حالا بله نه حالا خب
هر ثابت بشه باز استثنایی دجال نیست، چون فرق موجوده.
نه استثاب می کنیم ترخیص را، ورود داره بر حکم عقل. اگر استثاب ترخیص مشکل نداشت استثاب می کنیم ترخیص شرعی را، ورود داره بر حکم عقل. پس این اشکال ایشان وارد نیست، ولیکن اصل فرمایش های خویی و مرحوم نائینی به نظر ما ناتمامه. منشأ وجوب عبارت است از دلالت خطاب امر بر وجوب. ما قبول داریم عقل هم حکم می کند به وجوب، ولی به تبع ظهور خطاب امر در وجوب. شاهدش اینه، اگر ما بفهمیم که مولا امر دارد به دلیل لبی، این را بفهم، اما ندونیم مولا وقتی گفت آمرو کرد به غسل الجمعه، در کنارش گفت و امکان لا بعت به ترکه، یا این رو در کنارش نگفت، دلیل لبیست. فقط به ما میگه یک امری آمد به غسل جمعه، مقرون به ترخیص در ترک بود یا مقرون نبود الله اعلم. چه عقل حکم میکنه به لزوم امتثال به نحوی که مانع از براءت شرعیه و عقلائیه باشه؟ یا خود راوی به ما گفت آقا من خدمت امام بودم، فرمود آمرو کن به غسل الجمعه، بعدش یه جمله هم فرمود، نمیدونم فرمود و این کان لا بعث به ترکه یا چیز دیگری فرمود. چه عقل و عقلا حکم میکنن به تنجز تکلیف به نحوی که نشه براءت عقلائیه و شرعیه جاری کرد؟ اساسا اینه که مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی فرمودن وجوب به حکم عقل است. پس این موالی و عبید عقلائیه خطاب امر که دارند، اینها که در موردشان حکم عقل نیست، از چجور وجوب می فهمند؟ حتی گاهی مولا نیست، یک آقایی است به دیگری میگوید آمرو که انت تدیع لی به ما ام. حالا فکر می کند مولاست، یا به هر حال این تعبیر را کرد. اینجا که عقل حکم به وجوب نمی کند، عقلا هم حکم به وجوب نمی کنند، چون این آقا نه مولای عقلیست نه مولای عقلایی، ولی چجوره که عرف می فهمد که این آقا طلبش طلبیست که راضی به ترک نیست، ولذا مخاطب میگه که چون نمیخوام تو ناراحت بشی چشم میرم برات آب میارم. با اینکه وجوب در اینجا نه حکم عقل است نه حکم عقلا، پس این فرمایش درست نیست. اگه اینجور باشه پس وجوب ظالم هم وجوب اطاعت داره، عقلا این خوفن من عقاب ظالم این چه او یه بحث دیگه است، اون حفظ نفس واجبه،
همین حکم عقل دیگه،
حکم عقل به این که تو اگر این کار رو نکنی مستحق عقابی، اگر ما گوش به حرف ظالم ندیم مستحق عقابی نه، مستحق عقاب نیستیم دیگه،
مستحق
او خارجن بفهمیم که یک ضرری متوجه ما هست، حالا بحث دفع ضرر محتمل حالا واجب هست یا واجب نیست یا هرچه، اون یه بحث دیگه است، بحث در استحقاق عقابه. یه مطلبی هم عرض کنم، من بعید میدونم که مرحوم آقای خویی بخواد به طور کلی منکر بشه که وجوب قابل جعل شرعی هست، ظاهرا در خطاب امر میگه وجوب حکم عقله، ولی بعیده که بگه نمیتونه شارع جعل وجوب بکنه، شارع میگه لابد ان تفعل کذا، مفروض علیک ان تفعل کذا، اینا بعیده که یعنی آقای خویی منکر باشه که وجوب قابل جعل شرعی است. این رو برای توضیح کلام آقای خویی عرض میکنم، ولو عبارت ایشون یه مقدار در اینجا مهمه. من فهم میکنم تو خطاب عام میگه ظهور ندارد در وجوب و صرفا عقل حکم وجوب میکند، نه اینکه وجوب قابل جعل شرعی نیست، و الا مولا میگه لابد ان تفعل کذا. بالاخره اراده هست دیگه،
اگه باشه
اشکال ثبوتی پیدا میکنه، اشکال ثبوتی پیدا میکنه، اراده شدیده،
نه خب اراده یا هست یا نیست،
خب اراده هست
به مقدمات
داره، اراده هست، مولا اراده دارد، در وجوب اراده هست،
بله،
از کجا بفهمیم وجوبه؟ بابا میگم بحث ظهور نمی کنیم، امکان جعل شرعی وجوب رو بعید است مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی انکار بکنند. از این بحث بگذاریم.
یعنی اگر برای ما ثابت شد ولو به دلیل لبی طلب شارع در نفس الام خطاب تو کار نیست، عقل میگه فراغ زمه به این که خلطه نحو لزوم باشه و انجام بشه،
یعنی برخلاف براعت شرعیه و عقلیه
صادر شد، من یقین دارم اشتباه،
اما چه میدانم، شاید مولا گفت آمورو که به کذا و امکان لا به اثر ترکه، اشتغال به چی؟ عرض شد خدمتتون که مطلب دیگری که هست اینه که برفرض مرحوم آقای خویی قائل باشه که حقیقت حکم تکلیفی اعتبار الفعل علی الذمه، ما چون قطع نظر از این بحث ما نحنفی که وجوب به حکم عقل است یا ظاهر لفظ، این مطلب رو هم با آقای خویی عرض میکنیم که این که شما فرمودید که خطاب امر متضمن اعتبار الفعل علی ذمه المکلف است، برخلاف نائینی که فرمود آمر و که به کذا انشاء طلب می کند. جناب آقای اولا این اعتبار الفعل علی الذمه قبلا عرض کردیم، اگر روح آن بعث و تحریک مکلف نباشد، صرف حکم وضعی باشد به بدهکار بودن مکلف به عمل، این عقلا واجب الامتثال نیست. مثل این که میگوین آقا شما 1,000,000 به زید بدهکارید، اما نظرتون الام میسره، سبی چه بسا اطلاف کند مال غیر را، بدهکار است به او، اما هیچ باعثیت و باعثیت نداره، چون حکم وضعی فرقش با حکم تکلیفی اینه که حکم وضعی فاقد روح باعثیت و زاجریت هست. اعتبار الفعل علی الذمه که آقای خویی میگن، اگر بخواد صرفا حکم وضعی باشه فاقد روح بعث و زج باشه که عقلا حکم به امتثال نمی کنه، عقل که لازم است امتثال هم. پس روح حکم تکلیفی عبارت است از بعث و تحریف. حالا سیاقتش میتونه لله علی الناس جلبیت باشه، میتونه حجو باشه، مهم سیاقت و شکل ظاهری حکم نیست، مهم ماهیت حکم تکلیفی و روح آن است که قوامش به بعث و تحریک هست. حکم تکلیفی ماهیتش عبارت است از اون داعی بعث و تحریک، و تا این داعی بعث و تحریک نباشد عقل هیچ حکم نمی کند به لزوم انبعاث. قطع نظر از این عرض ما که حقیقت حکم تکلیفی را ما معتقدیم اعتبار الفعل علی الذمه نیست و عبارت است از بعث و تحریک عبد دهو الفعل، قطع نظر از این جناب آلخویی اشکال دیگم داریم. بگیم برفرض شما حکم تکلیفی را برهانن به این نتیجه رسیدید که عبارت است از اعتبار الفعل علی ذمه المکلف، برهان رسان شما را به اینکه این گونه حقیقت حکم تکلیفی را تفسیر کنید، چه ربطی داره به ظهور عرفی خطاب امر؟ ظهور عرفی خطاب امر بعث و تحریکه، ولذا به سبیل میگیم افعل کذا. گاهی به انسانهای ضعیف العقل امر میکنه انسان افعل کذا، آمرو که ان تفعل کذا. آیا تناسب عرفی داره که بگیم ما ذمه تو را بدهکار کردیم به این عمل یا نه؟ تناسب عرفیش با اینه که ما بعث و تحریک کنیم به دایی انبعاث او. پس مدلول عرفی خطاب امر اعتبار الفعل علی الذمه نیست. آمر و که به کذا مانند این است که بگه اطلب من که کذا. جناب آقای خویی اطلب من که کذا آیا مدلولش عبارت است از اعتبار الفعل علی ذمه المخاطب؟ نه، مدلول عرفیش طلب فعل است. از حالا حقیقت حکم تکلیفی رو شما اعتبار الفعل علی ذمه میدونید، اون یک بحث دیگری است. بر فرض درست باشه که درست نیست، ربطی به مدلول عرفی خطاب ندارد. یه مطلبه اطلب و منکه کزا چی میفهمه؟ اعتبار الفعل علی الذمه میفهمه؟ یعنی اگر ما عرض شود که به دوستمون بگیم اطلب و منکه کزا، که این دیگه اعتبار الفعل علی الذمه غیر نیست، با این که به مولا به عبدش بگه اطلب و من که کذا، مدلول عرفی اینها فرق میکنه؟ یعنی اگر ما به دوستمون بگی مثلا اطلب و من که تجیع بالما، با این که مولا به عبدش بگه اطلب و من که تجیع بالما، اینا مشترک لفظی هست. های خویی اینا رو مشترک لفظی میدونه، میگه اون اطلبویی که مولا گفت مدلولش اعتبار الفعل علی ذمه العبد است، ولی اگر مساوی به مساوی بگوید اطلب و منکه کذا، این مدلولش طلب فعل است. چجور شد اینجا شد مدلول طلب فعل، ولی مولا بعد که میگه اصل و من کذا مدلولش ناگهان انقلاب ماهیت دا میدانم مدلول استعمالیش، یعنی اونی که به قول آقای خویی میگه دلالت انسیه پیدا میکنه که آدم وقتی میشنوه ذهنش به اون معنا منتقل میشه، در این دوتا فرق میکنه؟ دل وجدان فرق نمیکنه. و اعجب و منزالک، این که مرحوم آقای خویی اومده این مبنای خودش رو که کلمه امر یا صیغه امر وضع شده برای ابراز و اعتبار الفعل فی ذمه مکلف، اینو مربوط کرده به مبنای خودش در تفسیر انشاء، میگه این که مشهور گفتن کلمه امر وضع شده برای طلب، چون اینها انشاء ایجاد المعنا به لفظ میدونن مجبورن بگن کلمه امر ایجاد میکند طلب را، ما چون میگیم انشاء اعتبار و ابراز است، لذا ما راهمون جدا شد با مشهور، میگیم ابراز و اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. جناب آقای خویی چه ربطی داره به هم؟ ممکنه یک کسی قائل بشه به مسلک مشهور بگه انشاء ایجاد المعنا باللفظ، در این حال بگه آمر و کبکزا ایجاد می کند امر را، مثل بیتو چجور ایجاد می کند بیرا، آمر و کبکزا هم ایجاد می کند امر را، اما بگه امر عبارت است از اعتبار الفعل فی ذمه المکلف و تصدی لبیانه، مشهوری بشه بگه آمر کبکزا ایجاد می کند امر را، چون تا نمی گفت آمر کبکزا امر ایجاد نشده بود، هیچ کسی نمی گفت امره، تا گفت آمر کبکزا اون گفت امره و شد ایجاد امر، ولی در این حال حقیقت امر رو مثل شما بگه اعتبار الفعل فی ذمه المکلف و ابراز. و از اون طرف ممکنه کسی هم مسلک با شما بشه بگه آقا واقعا شما درست میگید انشاء ابراز امر نفسانی، در این حال در اینجا بگی آقا اعتبار شده از بعد، مولا اعتبار میکنه بعث مکلف را نحول فه و ابراز میکنه این بعث را، چرا؟ برای این که میگه بعث دو قسمه، بعث تکوینی یبعث الکلب المعلم نحو الصید، این بعث تکوینی، یا کسی را هل میده به داخل خانه خیلی مهمان دوسته، به جای اینکه بگه بفرمایی محکم هلش میده طرف خانه، این بعث تکوینی نحو دخول است. یه بعث اعتباری داری به جای اینکه هل بده طرف رو به طرف دخول در خانه میگه ادخل الدار. خب ممکنه جناب آقای خویی کسی بگه انشاء ابراز اعتبار است، اما بگه اعتبار شده بعث مکلف نقل فعل و ابراز شده، که مبنای مرحوم ناینی همینه که میگه اعتبار شده بعث. پس هیچ با هم تلازم نداره این که ما قائل به مسلک اعتبار و ابراز شدیم، ناچارن دیگه گفتیم که حقیقت خود اعتبار الفعل فی ذمه المکلف است. علاوه جناب آقای خویی یادتون رفته شما انشاء رو گفتید ابراز الامر نفسانی، همش ابراز الاعتبار نبود. مثالم دادید گفتید لیت زیدن قائم، تمنی امر نفسانی است و نه اعتبار نفسانی. لیت زیدن قائم ابراز میکنه امر نفسانی را، اینم انشاء خودتون فرمودید. پس اینطور نیست که شما قائل باشید که انشاء ابراز اعتبار نفسانی، ابراز امر نفسانی هم به نظر شما انشاء. لیت زیدن قائم، لعل زیدن قائم. اینجا هم ممکنه که بگه آقا آمرکه وضع شده برای ابراز طلب نفسانی، لازم نیست ما فی النفس اعتبار باشه، میتونه ما فی النفس یک امر تکوینی نفسانی باشه مثل تمنی در لیت زیدن قائم، در آمرکه به انتفع الکذا میتونه طلب نفسانی باشه به فعل غیر وضع شده آمرکه برای ابراز این طلب نفسانی، منافات با مبنای شما هم نداره. پس ربط دادن این بحث به مبنای خودتان در حقیقت انشاء انصافا ناتمام است. فتحت سلم ما ذکرنا، که ما معتقدیم منشأ دلالت کلمه امر بر وجوب ظهور انصرافی. او وقتی میشنوه ارید و ان اقوم، ارید و ان اقوم اراده تکوینیه، میگه قیام لا ینفک کن ارادت حاضرشم. اگه پشیمون نشه، یه وقت پشیمون میشه از ارادش دست برمیاره، هیچ، یه وقت نه پشیمون بشه نیست این آقا. وقتی میگه ارید و ان اقوم فی ساعت کذا، ارد میبینه لا ینفک و مراده و ان ارادته این، اون وقت وقتی هم میگه ارید و ان تقوم اراده تشریعه میکنه، بر همون وزان میبینه. میگه اینجا هم ظهور انصرافیش اینه که لا ینفک و مراد این مولا از اراده او مگر این مخاطب در مقام اسیان باشد، که بحث دیگری سلام واقع میشه در ثمرات اقوال اربعه.